سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشتر این ساعت دو برنامه هفته‌وار نشر می شود، هوای تازه و مهمان آزادی. در بخش فشرده خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش می برد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در روزهای نزدیک در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما رأی گیری کند. تاریخ دقیق رأی گیری از سوی شورای امنیت شریک ساخته نشده، اما ماموریت یونما در 17 مارچ امسال یعنی پس از 4 روز پایان می‌یابد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت در نشست هفته گذشته‌شان در 6 ماه مارچ از تمدید ماموریت یونما حمایت کردند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این ماموریت را در افغانستان مهم خواندند و بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کردند. ماموریت یونما به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارچ سال 2002 میلادی در افغانستان آغاز شد. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد آن قانون جنجالی در هند ابراز نگرانی کردند که بر اساس آن به اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می شود. ملل متحد این قانون را از بنیاد مملو از تبعیض عنوان کرده است. حزب بھارت یا جنتا بر رهبری صدر اعظم نریندر مودی چند هفته پیش از انتخابات تلاش‌ها را به هدف تطبیق این قانون آغاز کرده. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انگام تصویب این قانون در سال 2019 به خبرگزاری رویترز گفته بود که دادن حق شهروندی به اقلیت‌های غیر مسلمان توسط حکومت هند مملو از تبعیض است و در تضاد با مکلفیت‌های بین المللی هند قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده با دقت چگونگی تطبیق این قانون را بررسی می‌کند، اما او افزوده که بر اساس قانون تمامی آزادی‌های مذهبی و برخورد همسان از حصول بنیادی روش‌های دموکراسی به شمار می‌رود. وزارت داخله هند دوشنبه این هفته اعلام کرد که بر اساس قانون تازه برای اقلیت‌های غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش که با آنها برخورد تبعیض‌آمیز صورت گرفته شهروندی می‌دهند. حکومت پاکستان اعلام کرده که کسی پس از این به عنوان بازدید کننده نمیتواند با عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در زندان ببیند. مقام‌های حکومت پاکستان و منابع حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان دیروز گفتند که این تصمیم به خاطر نگرانی‌های امنیتی به اجرا گذاشته شده. به گفته این مقامات، برخی اسناد استخباراتی به دست آمده که شاید بر زندان که عمران خان زندانی است حمله صورت گیرد، اما در این مورد وضاحت داده نشده که این حملات احتمالی بر ضد عمران خان طرح‌ریزی شده یا زندانیان دیگر به شمول شورشیان که در سایر ساختمان‌های زندان به سر می‌برند هدف هستند. مقام‌های پاکستانی چند روز پیش از نشر این اشرار تدابیر زندان را که عمران خان در آن زندانی است افزایش دادند. در نامه‌ای که از سوی وزارت داخله پنجاب به پلیس ارسال شده، در این مورد هم گفته نشده که کدام گروه قصد حمله احتمالی بر این زندان را دارد. و حکومت آمریکا میگوید که تجهیزات نظامی به ارزش $300 میلیون را با اوکراین کمک میکند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت این کمک ها پس از صرفه‌جویی پول در قراردادهای وزارت دفاع آمریکا صورت میگیرد. با گفته او در میان بسته کمکی گلوله های توپ و مهمات سیستم راکتی همارس شاملند. کمک تازه به اوکراین در حال اعلام شده که لایحه کمک 61 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا برای اوکراین به سرنوشت باقی مانده. در چند ماه گذشته نخستین بار است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کمک نظامی به اوکراین خبر داده، آن هم در وضعیتی که روسیه حملاتش را بر این کشور شدت بخشیده و نیروهای اوکراینی با کمبود سلاح و مهمات نظامی روبرو شدند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از میکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود میتواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی میکنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا میبینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز میشود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است. در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و با واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستن که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن. ولی بعضی کسا هستن، بعضی جوانهای هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن، ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمی داشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم. در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجهی نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به مو هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث از این میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش شاید یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه بایی که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میتیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه، چرا که اگر خیالات خود، فکرای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او رو عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کرده نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناک هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنن.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کرده میداشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دایم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل اضطراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس، وقتی استرس پیدا کرد کردن، خب قطعا به هیچ مقامی نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم، وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلکای می دهتم به خی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت ما به حساب در کلمات تواندن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه می‌بینیم وقت دو جوان با هم ازدواج می‌کنند فرزندانشان معلول به دنیا می‌آیند. این که در خانواده‌ها اطفال معلول به دنیا می‌آید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند می‌باشد. صدف خرمی، یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، می‌گوید
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همین باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما، مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود، همونجا دکتر سایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و 3 خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش میشنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. 3 خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان‌ها و اینایتان کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد هستن، هر 4ش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است. فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه‌ش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگه‌ش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود از اینکه پتوله است، بسیار ساده است، رشد نکرده و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه. امرای هر کس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده، دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و اگر مسئله جدی هست، اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار میایه یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده، یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنن وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته ای حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، ای حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم، بخاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون‌های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خونشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور است، هم خود فامیلایشون که این اطفال داش متولد میشه، هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که در یه آخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از اینکه ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقت بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال مایب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در برای عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا، ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا می که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود می که مثال تکلیف قلبی است با وجود می، مثال شما شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل می آیه یا معلول می آیه، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط با معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثل یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که امو دختر که نو دارسی کده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این همو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میه. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلام هم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از پامیل خود بکنید، اون فلسفه شما است که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست که مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که شما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراض است که 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آیسته آیسته خوب میشه، بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندرگی به وجود میه، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندرگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش ایست که اول باید امو ازدواجهای پامیلی باید نشه. چرا در این سطح ها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خوردگی میشنسه، هی امو که محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه، مثل یک آواز به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است که از فامیل دور باشند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم به مهمان آزادی، خوش آمدین.
سلامت باشین نظر صاحب، تشکر از شما که ما دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید خانم شریفه سحر.
تشکر نظر صاحب. شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که در سال خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم. سالهای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم. من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف، مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست. و سال 2016 کشور ترک کردم و مقصد سویدن و از او روز به بعد یا 2 سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته هدف من بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد ایست که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کم اکی راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان، ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست در رشد شاگردا چی باید شد؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقاً من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی، در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقاً من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب فلسی هاییم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلن مکتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردها و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تأثیری بگذاره و تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تأثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب میدادیم، در امتحان فقط میتونیم کامیاب بشیم و بعد از او خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه روش کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودش. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر می گیرم، بسیار اساتید با دقت مرور می کنن کیفیت درس و باعث می شود که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. من چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش هم دفعه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای از این که در اوج زیادتر بزور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردان اگر خودشان بزور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن کوشش کنن یک چیز یاد میگیرن اما در سیستم نمیتونن چیز یاد بگیرن، شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف شش اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که من در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم باید، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شوند از کشورهای دیگه. مثلا ما که در این بخش، در بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شوند، نظر بدن و سیستم را به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتانیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است. کشور سویدن تا سنف 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا، ولی از سطح 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردار که سیستم امتحان چیست و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم مخالف هستن امرش. میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امور ترس امتحان رو در دلایشون در سنف های 4 و 5 و 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف های بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنن که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریقای گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود اما کودکان نسل های آینده بتانن که خیلی بیشتر رشد و رشد بکنن و شکوفا شوند. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از اهداف کار شوند و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه اما استادی که درس میده، خود استاد پایه‌اش ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمونه و او رو تدریس بکنن؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه، او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل‌های بعدی را درست‌تر و خوب‌تر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه بشه در طور درست مصدر خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موفق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چی کردم میتونم و می باعث شد که به این جنبندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی هست حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم ها توانای از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 200 شاگرد 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین المللی توفل که سند یا کلید دخترها هستند که بتوانند از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به اونها که بتوانند درسهای خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم است دخترها را به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک سنف تافل به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان تافل دادن و فعلا هم بعضیاشون به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان تافل باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن نتونستن متاسفانه بدن. سر از این موضوع هم شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این صورت هم برشان بیاریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان تافل تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی تافل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی تافل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالوی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان را چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان سوال کرده که همگی میخواین نظر بدن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم دارن و چه کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مره چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه رو به حساب یک علامت سوال نظرشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. از اون خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را از دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانوما در عموم، برای وطندارای ما، ولی علل خصوص برای خانوما بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را از دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم با همدیگه کمک کنیم، یکدیگه خود را ترک کرده است ما میایم برای هم نوای خود، هموطنای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره همون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دخترها و زنهای افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب همون قطره‌های امید یا همون جوانه‌های امید در دلهای خود ما و خانما زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانمای تحصیل کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنید.
خب حالا به نظر شما همین فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه؟ هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اونو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
میکنم در این قرن و در این سالها اقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در این راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از این خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خودش داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم یا وطنداران ما سر میخورن این خاطر بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دارن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت کنن و داده های خود و سیستم ها بتن. یکی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخصای مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشن. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او به او بخش قدم بگذاریم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا یعنی بازم افغانا کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خود چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل برازنا ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کاری که بخواد میتونه کنه، رعیت کار کردن نمیتونه چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور ما به صورت افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیل بالا ندارن و متاسفانه به سواد هستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است. این حق میتن و نمیفهم، این آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه، دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگه، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینید که چقدر فرق هست با مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از او تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسانند و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنند برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارم و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستند، دولت از خرد فلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن به معنای واقعیش. کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، مثلا سری و سیر استعفا بده به خاطر کار و اشتباهی که کردن. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت در اون وقت در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و طوری که میخواد او را شکل بده و این باور از او بالا گرفته از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین؟ اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایین.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دختر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسان‌های بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان این امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زد تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ندانی حال زار من،
ندانی حال زار من،
به هجرت مبتلا در رنج و غم دیدم جوانی را، خیال روی تو سر زد و قلب زار و بیمارم، بیا رحم نما ظالم رها کن بدگمانی را، حیات نازت تبا کردی جوانی را، جوانی را نمیدانی چشمانم مگر راز نهانی را، منم مجنون چشمانت توی لیلای آن دیگر، بده دستت و دستانم گذارم بدگمانی را، احوالم چه می پرسی غم و درد نهانی را،
غم و درد نهانی را،
چشمانم نمی بینی مگر این خون پشانی را،
مگر این خون پشانی را،
جنون عشق مجنونم وفای عهد لیلی شو، تو دست خود به دستم ده رها کن بدگمانی را، باید نازت تبا کردی جوانی را، جوانی را نمیدانی ز چشمانم مگر راز نهانی را، منم مجنون چشمانت توی لیلای آن دیگر، بده دستت و دستانم گذارم بدگمانی را،